يرون آیا درد نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان نمی دهد.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
شرقيا. در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شرقی و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
واصدع بما تؤمر
پس آنچه را به آن معمولی اظهار کن و از مشکان روی بگر شر افتحضا کنندگان را از تو باز داشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم با برنامه زنده ناگفته‌های ادیان که در خدمت شما هستیم برنامه و از آن شما و متعلق به شما عزیزان و بزرگواران هست. سوالات مختلف و متعدد خودتون رو در ارتباط با ادیان میتونید مطرح بکنید، بپرسید از طریق تلفن، از طریق ارسال پیامک و راه‌های ارتباطی دیگری که وجود داره تا این برنامه در این مدتی که حالا در خدمت شما در این ساعتی که انجام وظیفه میکنه انشالله بتونه پاسخگوی سوالاتون باشه و همه به برکت نکات و سوالات شما فیض ببریم. خب بحث‌های مختلف و متعددی از ابتدای ناگفته های ادیان تا کنون انجام گرفته. کارشناسان عزیز و بزرگواری که شرف حضور داشتن در استودیو مطالب خیلی قیم عالمانه فکورانه مستند به منابع رو مطرح کردن استفاده کردیم و همکنون جا داره که در بحث تقابل اهل بیت علیهم السلام با مخالفان این بحث پیگیری بشه که خودش میتونه بسیار ارزشمند باشه، یه بحث روشی و روشمند باشه و به ما مساعدت بکنه تا در امروز روزمون در سبک زندگیمون شیوه‌ای از برخورد با مخالفان رو با معاندان رو در پیش بگیریم که اون شیوه بتونه یک سبک دقیق اسلامی باشه و درش افراط و تفریط وجود نداشته باشه. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد رضوی هستیم و انشالله این بحث رو پی میگیریم. استاد عزیز در خدمتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و رحمت
الله. عرض سلامی دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه. امیدوارم که در هر کجا هستن در این ایام عید و سرور و شادی اهل بیت انشاءالله پیروز و موفق بوده باشند و انشاءالله از عنایات خاص آقا رسول الله و امام صادق علیه السلام بهره‌مند بوده باشند. خب در خدمت شما هستیم.
در خدمتتون هستیم استاد. این بحث تقابل اهل بیت علیهم السلام با مخالفان رو انشالله حالا توضیح بفرمایید، ثغور و حدود و مسائلی که داره استفاده بکنیم. حالا در خلال بحث هم نکاتی که مطرح بشه یا اگر سوالاتی که عزیزان دارن مطرح بشه خدمتتون هستیم و استفاده خواهیم کرد.
بله. ما در جلسه قبل یک کلیاتی در رابطه با جلسه قبل که میگیم یعنی تقریبا حدود 3-4 هفته پیش قرار شد یه بحثی رو شروع کنیم، روش تعامل اهل بیت با اهل کتاب و مخالفین. یه جلسه این بحث کلید خورد، بعد خب دیگه با ویژه برنامه ها و بعضی موانع مواجه شد دیگه نتونستیم خدمت عزیزان برسیم. حالا انشالله برای بعد از این قول دادن که با یه نظم بهترین سری برنامه ها پیگیری بشه. ما اونجا یه کلیاتی گفتیم در این موضوع که اهل بیت و پیامبر مکرم اسلام با اهل کتاب و مخالفین خودشون هم از موضع قدرت ورود کردن، بحث کردن، تقابل کردن، هم اونجایی که مفسده نداشته از موضع دوستی و محبت. دوستی و محبت که میگیم نه اینکه اونها رو اولیا و دوستان خود اخذ کنن، به این معنا که سعی کردن تا میتونن به اونها فشاری نیاد، اذیتی نشن. خب نکاتی رو ما جلسه قبل گفتیم. من این هفته رو اجازه بدید یک روایتی است اونو خدمت شما بخوانم در بحث نحوه تقابل اهل بیت با اهل کتاب. بعد انشاءالله در قسمت بعدی برنامه‌مون به این مسئله میپردازیم، روش پیامبر اکرم و آیات قرآن کریم در برخورد با کفار چه بوده. چون یه شبهه الان در فضاهای مجازی ترویج شده مبنی بر این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خیلی با مسامحه زیاد با کفار معاهده میبستند و بالاخره تعامل میکردند و خب بعد یه سری اهدافی هم حالا اغراضی هم میخوان برای حرفها مترتب کنن که ما انشالله میخوایم اون نکترم از نظر علمی و تاریخی پیگیری کنیم. حالا تطبیقش بر مصادیق روز و مباحث سیاسی دیگه باشه با خود بینندگان عزیز و اونهایی که متخصص در مباحث روز و مباحث سیاسی هم. ما فقط میخوایم از بعد علمی و تاریخی بررسی کنیم ببینیم آیا اونجوری که شایع شده آیا واقعا پیامبر مکرم اسلام با کفاری که عهد میشکستن دوباره پیمان میبستن به همین راحتی. بعد بیایم اون وقت بعضی از حالا نکات رو باز برش مترتب کنیم. ما اینو میخوام از بعد تاریخی و انشالله رواییش بررسی کنیم. حالا انشالله به اون قسمت هم میرسیم. ببینید در ادامه بحث جلسه قبل من یه روایتی رو اینجا بخونم خدمت شما. در روایت که روایت صحیح و سندم هست داره که زکریا ابن ابراهیم میگه من عرضم خدمت شما نصرانی بودم فاسلمتو و حججتو. حالا دوستان اتاق فرمان اگر این عبارت رو سرچ کنن روایتم ببینم بینندگان عزیز بد نیست. فاسلمتو و حججتو فدخلتو علی ابی عبدالله علیه السلام.
منبعش عذر میخوام چی؟
منبعش این منبع منده روزت المتقینه،
روزت المتقینه
شرح من لا یحزره مرحوم مجلسی اول. خب در این روایت داره که زکریا ابن ابراهیم میاد خدمت حضرت. خب ایشون نصرانی بوده، مسیحی بوده، اسلام میاره، حج انجام میده. خب در ضمن حجش میاد خدمت آقا امام صادق علیه السلام و آقا میگه آقا من مسیحی بودم، مسلمان شدم. بعد حضرت میگن که خب چه نکته ای شما رو جذب کرد به اسلام؟ ایشون یک آیه قرآنی رو اشاره میکنن، میگن من به خاطر این آیه شیفته ای اسلام شدم که خداوند میفرماید ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء. این آیه رو میگن. حالا نکات این آیه داره من نمیخوام ورود کنم. ثم قال، بعد حضرت در حق ایشون دعا میکنن، میگن خداوند شما را هدایت کند. بعد میفرمان سوال کن یا بنی. خیلی با محبت هم حضرت با ایشون برخورد میکنن. ای پسرم حالا سوالی داری بگو. ایشون میگه من گفتم یا ابن رسول الله پدر و مادر من مسیحی هم، مسیحیت بودن. اهل بیت من و مادر من نابیناست، مادر منم نابیناست. خب من با پدر و مادرم و اهل بیتم و اینها رفت آمد دارم، چه کار کنم؟ با اونا قطع رابطه کنم؟ حضرت می فرماین که بگو ببینم اونا گوشت خوک می خورن. یه گفتم نه، اصلا دستم بهش نمی زنن. حضرت فرمودن که شراب می خورن، حالا توی نقل دیگه ای داره شراب می خورن. میگه گفتم نه. حضرت میفرماین که خب اگه اینجوریه از این نجاسات احتراز میکنن، چون خب مسیحی ها گرایشاتشون فرق میکنه، بعضی ها به عنوان یه مسئله شخصی دنبال گوشت خوک یا شراب نمیرن، بعضی ها به عنوان مباحث اعتقادی و دینی. ما فرقهایی از مسیحیت داریم که دنبال این چیزا نیستن. الان عده قلیلی هست، ما یه فرقه مسیحی الان داریم در دنیا که ملزم به حجابن، روسری از سرشون بر نمیذارن. مسیحی الان داریم تو دنیا گوشت خوک نمیخوره، مسیحی داریم تو دنیا خیلی از اعتقادات رایج مسیحا رو قبول ندارن. حالا این شخص میگه خانواده ما اهل گوشت خوردن گوشت خوک نیستن. اینو برای این گفتم که بینندگان تعجب نکنن، بوده و هست که همچین برخلاف مسیحیت رایج گوشت خوک نمیخورن، شراب نمیخورن. داری مسیحیایی که اینجوری هستن.
یه دفعه تداعی ذهنی نشه که حالا چجوری میشه که مثلا یه سری مسیحیان نسبت به گوشت خوک بی تفاوتن.
بله.
نه یه دهی واقعا براشون مهم بوده.
نه اکثر مسیحی‌ها پاک میدونن و میخورن.
بله.
من اینو برای این گفتم یه وقت بعضی بینندگان ما این روایت رو مثلا حمله بر عدم صحت نکنن، بگن عجب تو روایت داره مسیحی گوشت خوک نمیخورده، این چه جور روایتیه. نه ما همین الانش هم داریم، قبلا هم داشتیم، فرقه های خاص، گرایشات خاص، بعضیا به صورت شخصی، بعضیا به صورت دینی از بعضی چیزها پرهیز میکردن که مسیحیت رایج پرهیز نمیکنه. اینا بوده و هست. ایشو میگه من گفتم نه اهل این نجاسات نیستن. حضرت فرمودن که لا بأس فنظر امک فبرها، برو تا میتونی به مادرت محبت کن، تا میتونی به مادرت محبت کن. اینشون میگه که وقت از دن بفهمان وقتی هم که از دنیا رفت کارای کفن و دفنش رو خودت انجام بده. بعد خب از رد میفرماین که بعد برو این کارا رو بکن، انشالله باز بعدن در منا همدیگر رو میبینی، به کسی هم نگو با من در ارتباطی. خب اگر میگفت من مسیحی شیعه جعفر ابن محمد علیه السلام شدم، خب حکام عباسی اون زمان اینشون رو میکشتن دیگه. خب بنی عباس اجازه نمیدادن کسی بی راحتی شیفته اهل بیت بشه. اینشون میگه من رفتم عرضم خدمت شما، حالا بعدش داره که در منا میرم خدمت حضرت و میبینم که بله، فأتیته به منا و ناس حوله که انه معلم و سبیان. میگه تو منا رفتم ایام حج خدمت حضرت، دیدم مردم علما بزرگان مثل یه بچه در خدمت یک معلم خدمت امام صادق نشستن، تمام مسلمان ها کوچیک و بزرگ مثل یه بچه در حضور معلمش نشستن. یعنی سیطره و هیمنه علمی امام صادق رو داره توضیح میده این تازه مسلمان. خب میگه برگشتم کوفه، وقتی برگشتم کوفه به مادرم محبت کردم، خودم بهش غذا میدادم، خودم پیراهنشو و لباسهاشو از حشرات و جانوران موذی تمیز میکردم، خودم سرشو شانه میکردم، سرشو تمیز میکردم، خلاصه یه خدمت اینچنینی شروع کردم به مادر کردم. میگه مادرم به من گفت پسرم قبلا اینجوری نبودی، یا جدیدن عوض شده روحیت، اینجور داری منو مرتب میکنی، تمیز میکنی من نابینا رو، غذا میدی. میگه که بله من از وقتی که مسلمان شدم و به دین اسلام در اومدم بله این رفتار ماست. میگه که خب اون کسی که رفتی دنبالش پیغمبره؟ میگه نه، ولیکن پسر پیغمبر و حجت خداست، اون به من گفته اینجوری با تو رفتار کنه. بعد مادر بعد از این قضیه شیفته میشه و به پسرش میگه پسرم دینتو عرضه کن به من. میگه دینمو به مادرم عرضه کردم، مادرم نماز ظهر و عصر و مغرب عشا رو خوند، از دنیا رفت. یعنی 3-4 تا نماز خوند و از دنیا رفت. ببینیم اهل بیت ما در رفت و آمده با اهل کتاب بنای اولیه‌شون بر این بوده، خصوصا افرادی مثل این مادر نابینا که خب از جاهلن. حالا یه وقت افراد عناد دارن، اونجا رو خیلی شدید و قلاد قرآن و روایات ما نهی میکنه، با اونها دوست نشید. اما نوع مردم که مردم جاهلی هن، اگر رفتار خوبی از شما ببینن جذب میشن، خوشبین میشن به اسلام، با اونها باید رفتار خوبی داشته باشید. لذا در احوالات آقا امیرالمومنین همه ما شنیدیم وقتی با اون مرد یهودی هم سفر شدن در یک مسیری، حضرت میخواستن ازش جدا بشن، اون مرد یهودی رو چند قدم بدرقه کردن. بعد مرد یهودی گفت چرا میای دنبال من، تو که مسیرت اون ور بود. حضرت میفرمایند که ما دستور دینی مونه، ادب دینی مونه، رفیقمونو، همسفرمونو چند قدمی بدرقه کنیم. فقط با همین عمل حضرت، یک یهودی که قرآن میگه اشد الناس عداوتن
الذین آمنوا الیهود،
منقلب میشه، برمیگرده خدمت حضرت، تحقیق میکنه و میشه از محبین آقا امیرالمومنین. و کم لها من نظیر از این موارد در روایات اسلامی ما. و جالبه که بدونید در همین عصر و دوران کنونی ما یه وقتی بعضی از اساتیدمون حفظه الله نقل میکردن در بعضی از سفرهای خارجیشون که به بعضی از جوانهای تازه مسلمان اروپایی گفته بودن، سوال کرده بودن با مادرمون چطوری باشیم. این استاد بزرگوار ما میفرمود که من به اونا توصیه کردم که با مادرتون مهربان باشید، مهربان باشید، محبت کنین. بعد ایشون همین روایت رو حتی براشون خونده بود که ما توی یه روایتی داریم، حالا در این روایت ظاهرا نیست، در روایات دیگه داریم که حضرت میفرماید خودت لقمه بگذار دهن مادرت، خودت بهش غذا بده. میگه اینا رو به اونو گفتم و رفت و میگه بعدن دیدیم پدر و مادر این جوان اروپایی تازه مسلمان شیفته شدن و اومدن پیش ما ببینن اسلام چه دینیه که این بچه رو اینجور نسبت به مادر با محبت میکنه، با اینکه دینش اسلامه و دین ما از نظر اسلام کفره، قرآن به اهل کتاب کافر اطلاق کرده، مشرک اطلاق کرده. ما تو مباحث اعتقادی تعارف و تسامح و شوخی نداریم با کسی، اما در عین حال میفرماید با این مادر باید محبت کنید. جالبه که بدانید در اسلام چند تا چیز هست که دین هیچ تأثیری درش نداره. یک، همسایه داری. همسایه داری، انسان روایات میفرماید همسایه خوبی برای همسایه خودت باش، فرقی نمی کنه کافر باشه یا مسلمان. دو، پدر و مادر، به پدر و مادر محبت کنید ولو کافر باشن. سه، احترام مهمان، به مهمان احترام کنید ولو کافر باشه. وقتی مهمان شما شده باید بهش احترام کنید. در بحث آب دادن تو روایات داریم در وسائل شیعه مرحوم شیخ الراملی داره آب دادن حتی به کافر هم مستحبه، حتی به کافر آب دادن مستحب است و ثواب داره. لذا جلسه قبل این روایت رو اشاره کردیم که حضرت با یکی از اصحاب تشریف می بردن، دیدن که یه پیرمردی زیر یه درختی افتاده که انه در حال جان دادنه. امام صادق علیه السلام فرمودن که به اون صحابی که همراهشون بودن، برو ببین این کیه، یک آبی بهش بدیم، یه وقت اگر آبی میخواد. میگه رفتیم اونجا، روایت در وسائل شیعه 30 جلدی جلد 9 صفحه 409 حضرت میفرمان اخاف و ان یکون قد اصابه او اتش. حالا باز دوستان خواستن زحمتشو بکشن، حضرت فرمود که من میترسم که این به تشنگی دچار شده باشه. خب میگه رفتیم اونجا، بعد دیدم نصرانیان، گفتم آقا یه نصرانیه، مسیحیه، افت صدق علی نصرانی، آقا شما به یه نصرانی کار خوب بکنید، خیر میکنید. حضرت فرمودن نعم، ازا کانو فی مثل هازا، فی مثل هازا الحال، اگر در یک همچی حالی ما یه نصرانی رو ببینیم، بله بهش محبت میکنیم، دستشو میگیریم، داره از تشنگی جان میده، باید کمکش کرد. خب اینا دقت‌هایی که اسلام داره به تمام ضعفا. اسلام تا جایی که بتونه دست تمام ضعفا رو میگیره. اینجوری نیست که بگیم اون ضعیف، اونی که تشنه است، اونی که فقیره چون دین ما رو نداره. نه نه، این اسلام همچین روشی رو ترویج نمی‌کنه. خب حالا از این موارد بگذریم، اون مسئله‌ای رو که وعده‌شو دادیم اجازه بدید کم کم ورودش کنیم بهش. ما یه بحثی داریم به نام تقابل اهل بیت با دشمنان. ببینید مباحثی که ما تا الان میگفتیم تقابل اهل بیت بود با کسانی که از در دشمنی وارد نشدن،
مخالف بودن، فقط
مخالف بودن، کافر بود اما دشمنی نداشت. خب با محبت باش برخورد میکردن و در نوع مواردم باعث هدایت میشد.
بله.
باعث هدایت افراد میشد. اما کسانی که دشمنن، روش اهل بیت و پیامبر مکرم اسلام در برخورد با دشمنانشون چجوری بوده؟ ببینید اهل بیت ما، من یه بعد حکومتی داره برخورد اهل بیت، یه بعد غیر حکومتی، یعنی در وقتی که حاکم شهر و حاکم مسلمین بودن با کفار و مشرکین چطور وارد بحث و تعامل می شدن. یک بحث هم اینه که در وقتی که حاکم نبودن، خلیفه نبودن، به صورت فردی و اجتماعی چطور با اونها برخورد می کردن. مثلا امام صادق علیه السلام برخوردشون با اهل کتاب چطور بوده؟ خب بایی که خلیفه نبودن، یعنی زمانه اجازه نداد حضرت خلیفه مسلمین باشن. یا درباره اهل بیتی که قرار خلیفه باشن، من میخوام این بعد دوم رو فعلا بررسی کنم. اهل بیت ما در مقام حکومت و خلافت و زعامت مسلمین با کفار و مشرکین چطور وارد منازعه، تقابل و معاهده میشدن. ببینید از اهل بیت ما فقط 5 نفر زمینه حکومت خدا بهشون میده. یکیش حضرت حجت روحی له الفدا هستن که انشالله ظهور بکنن حاکم جهان میشن، یملع الارض قسطن و عدلا، و اینو در روایات داریم. آقا امام زمان که ظهور بکنن، وقتی ایشون ظهور کنن دیگه مجال برای هیچ انحراف و باطلی دیگه نیست. یعنی حضرت حجت کاری میکنن که تمام مردم عالم با اشتیاق و با اراده خودشون به دین حق در میان، یه عده قلیلی طاغوت و سرکش میمونن که اونها با جنگ از بین میرن. پس حضرت حجت در منظومه فکری حضرت حجت چیزی به نام معاهده با کفار وجود ندارد. چرا؟ چون قدرت علی اطلاقن، قرار است جامعه مدنی، یک زندگی مدنی به معنای ایدئال بشری در کل کره زمین حکم فرما بشه و این با وجود ادیان شرکالو دیگه محقق نمیشه. اون که هیچ رضا داریم، حضرت وقتی ظهور میکنن بیعت و عهد از هیچ طاغوتی به گردن ایشان نیست. این درباره آقا امام زمان روحی له الفدا که خب هیچ معاهده‌ای با کسی نداره. ائمه بزرگوار قبل از ایشون، خب آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حاکم شدن، آقا امیرالمومنین 5 سال خلافت ظاهری بهشون مهلت داد خلیفه مسلمین بشن، بعد فرزند مبارکشون آقا امام حسن مجتبی مدتی خلیفه مسلمین شدن، بعد آقا امام حسین علیه السلام، که البته درباره آقا امام حسین دیگه وضعیت به گونه ای شد که خلیفه علل اطلاق نبودن، یعنی دو به زمان آقا امام حسین علیه السلام که رسید خب وضعیت مقداری عوض شد، ولی خب
چه این فرصتی دست نداد
چون دقت کنید آقا امام حسین 10 سال قبل از قضیه عاشورا امام شیعیان بودن، قرار بود جانشین پدر و برادر بزرگوارشون بشن در رهبری مسلمین، اما معاویه با اون دسیسه ها و شیطنت هایی که به خرج داد خب کاری کرد که نه امام حسن مجتبی علیه السلام به حکومت مسلمین رسیدن، نه آقا سید الشهدا علیه السلام. خب درباره آقا امام حسین، حالا بذارید من پس بقیه اهل بیت رو سریع بگم، بعد در مورد خود آقا رسول الله که بیشتر بحث داریم صحبت کنیم. چون اهل بیت ما، آقا امیرالمومنین 5 سال حکومت داشتن، آقا امیرالمومنین با کفار و مشرکین تقابلی نداشتن، با قاستین و مارقین و ناکسین جنگ داشتن، یعنی با جریانهای منحرف اسلامی
و داخلی
با اینها جنگ داشتن. خب هیچ فرقی نمی کنه. حضرت امیر در اون یکی از فرمایشاتشون دارن که جنگ ما با مردم شام که مثلا مسلمونن، جنگ با ائمه کفر است، جنگ با ائمه نفاق است، ما با مسلمون نمی جنگیم. این یکی از مسلمات تاریخه و جالبه که طبق مبانی شیعه و سنی این حرف قابل دفاع است. بالاخره اونها بر علیه آقا امیرالمؤمنین خروج کردن و زیر بار خلیفه چهارم وقتم نرفتن. خب حالا برید مبانی اعتقادی و کلامی رو ببینید خروج بر خلیفه به چه معناست، مخالفت با خلیفه در حد کشتار به چه معناست. اینا حالا ولو متاسفانه به اینجا که میرسن ترمز دستی رو میکشن به قول جوانای امروزی و با توجیهاتی مثل نمیدونم اجتهد فقطعه قضیه رو تمام میکنن. خب ولی در مبانی کلامی و اعتقادی اونها خب هست و بهش هم ملتزمن و عمل میکنن. منتها به اینجا به صحابه که میرسه حالا به خاطر یه سری مباحثی، مباحث عدالت صحابه و بحث اجتهاد و خطاب و اینجور چیزها رو مطرح میکنن که حالا باید به جای خود بررسی کنیم. امیرالمومنین با معاویه جنگ داشتن، با خوارج جنگ داشتن، جنگ جمل با همسر پیامبر مکرم اسلام عایشه جنگ داشتن که فقط در جنگ با این زن بیش از 30,000 مسلمان کشته شدن. خب شما روش آقا امیرالمومنین رو ببینید، در هیچ یک از این جنگ ها اهل مصالحه و معاهده و مماشات نبودن. گفتن یا دست از مخالفت بردارید یا بین من و شما شمشیر حاکمه. نیامدن بگن خب باشه بیاین 50-50 تقسیم میکنیم. حتی بعضیا به آقا امیرالمومنین پیشنهاد دادن آقا دست از سر معاویه بردارید، فعلا به صلاح ما نیست. از فرمودن نخیر، معاویه کسی نیست که من بتونم یه روزم تحملش کنم، این باید از بین بره، باید از اریکه قدرت بیاد پایین. کوتاه نیومدن آقا امیرالمومنین و وارد جنگ با معاویه شدن و بالاخره منجر به شهادت خود آقا امیرالمومنین علیه السلام شد. هم در جنگ با اهل صفین، هم در جنگ با خوارج، هم در جنگ با اون مردمی که دنبال همسر پیامبر گرامی اسلام افتادن، جنگ جمل رو انداختن، آقا امیرالمومنین صحبت معاهده و اینا رو مطرح نکردن چون همچین مصلحتی وجود نداشت. میرسه به دوران آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. در دوران آقا امام حسن مجتبی میشونم راه پدر بزرگوارشون رو رفتن، گفتم من به هیچ وجه با معاویه کنار نمیام، باید از بین بره، باید از اریکه قدرت بیاد پایین. خب معاویه هم بیکار ننشست، با سیاستی که به خرج داد، با شیطنت هایی که کرد، اصحاب حضرت رو خرید، کاری کرد که خب آقا امام حسن مجتبی تنها شدن، غریب شدن، مجبور شدن صلح کنن، صلحی که به قیمت حفظ حضرت و شیعیانی که در اقلیت بودن تمام شد تا این مذهب و مکتب از بین نره. این از ناچاری بود، دیگه حضرت چاره ای نداشتن، یعنی عمد دار بود بینی که معاویه رو از بین ببرن، حالا که ضعیف شدن باشه چاره ای نیست. اما این که در همون زمانی که قدرت داشتن بخوان معاهده و صلح و یا اگر فل جمله قدرتی می داشتن تا جایی که امام مجتبی امکانش بود علیه السلام کوتاه نیومدن، این خیلی مهمه، تا جایی که امکانش بود کوتاه نیومدن. وقتی که دیدن همه نامردی کردن، مردمان کوفه و غیره، و گذاشتن رفتن، دیگه ازاد مجبور شدن و تن به اون صلح دادن. اون صلحی که خیلی جالبه بدانیم معاویه و پیروانش رو رسوا کرد، یعنی آقا امام مجتبی صلح کردن اما صلحی که به نفع حضرت تمام شد، این خیلی مهمه. بعد زمانه به آقا امام حسین علیه السلام رسید. آقا امام حسین علیه السلام دیگه صلاح ندیدن حتی تن به همو صلح بدن، یعنی زمان آقا امام حسین علیه السلام زمانی بود که حتی در صلح و معاهده با کفار هم مصلحتی نبود. کفار که میگیم یعنی یزید و پیروانش، هیچ مصلحتی نبود. زمان امام مجتبی مصلحت بود. چرا؟ چون معاویه آدم سیاستمدار و زرنگی بود، یه طوری امام مجتبی با اون اقلیت از شیعیان از بین میبرد که آب از آب تکون نخوره. و خب امام مجتبی از همین بیم داشتن که اسلام در مدینه از بین بره، بیفته دست کسی که قسم خورده میخواد دفنن دفنا، قسم میخوره لا والله الا دفنن دفنا. این سیاست معاویه، شیعه و سنی این جمله رو نوشتن از قول مغیرت ابن شعبه. معاویه گفت نه به خدا قسم، من باید نام پیغمبر اکرم رو دفن کنم، دیگه نباید توی معزنه ها بگن اشهد ان محمد رسول الله. این بناش بر این بود و برای این کار خود هدف خودش هم برنامه های جالبی ریخته بود، از جعل حدیث گرفته تا کارهای دیگه، لذا امکانات وسیعی در اختیارش بود. آقا امام مجتبی اگر میخواستن مثل امام حسین علیه السلام با ایشون بجنگن، خب خون حضرت هدر میرفت و اون شخص هم به اهدافش میرسه، چون امکاناتی که در اختیارش بود و سیاست هایی که داشت همه چیزو به نفع معاویه تمام میکرد. اما زمانه یزید این زمانه نبود، اونجا میطلبید خونی ریخته شود. و امام حسین علیه السلام بازم زیر بار بیعت و معاهده با یزید نرفتن و اون قیام خونین رو کردن. هدفشون هم از اول قیام و جنگیدن نبود، منتها حضرت رو کشوندن کربلا، وادار کردن بین معاهده با یزید و زیر بار خلافت یزید رفتن و کشته شدن. حضرت هم فرمودن حیات من نزله و به شهادت رسیدن، اهل بیتشون به اسارت رفت. اما شهادت و اسارتی که باعث شد صدای مظلومیت حضرت تا سرزمین شام برسه، کار به جایی رسید که یزیدی که رو سر مطهر صفحه شطرنج پهن کرده بود و شطرنج بازی میکرد و شراب میخورد، کار به جایی رسید که چه کار کرد؟ ورداش گفت خدا لعنت کنه عبیدالله زیاد رو، من بهش نگفته بودم این کار رو بکنه. کسی که روز اول با اون غرور و بالاخره خوشحالی صحبت میکرد، کاری شد که همه چیزو انداخت گردن عبیدالله، اصلا خودش اجازه داد مجلس عزا بگیرن. اینو برای این گفتم بدونیم که
استاد عذر میخوام، ما برای اینکه حالا یه تقریر درستری، البته همه تقریرهای شما درسته، ولی برای اینکه مخاطب پیگیری میکنه سر رشته بحث ببینیم چیه، حالا من یک گزارشی میرم به شما، یعنی یک گزارشی رو بیان میکنم اگر تایید فرمودید.
عرض من تمام شد؟
بله،
عرض من در این قسمت تمام شد.
درسته.
خلاصش این شد که آقای امام حسین هم زمینه برای معاهده و صلح ندیدن، باید کشته میشدن تا باعث هدایت و بیداری مسلمان ها و حفظ و بقای اسلام بشه. حالا میریم سراغ معاهدات و تقابلات پیامبر مکرم اسلام با مشرکین.
بله. حالا باز من به یه شکل دیگری همینو سوال میکنم که اگر بیننده عزیزی براش سیر بس روشن نباشه بتونه روشن‌تر باشه. فعلا یه سری به اتاق فرمان بزنیم و وقتی بگیریم انشالله برمیگردیم در ادامه بس خدمت شما و کارشناسی صدر عزیز و بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رضوی هستیم. با برنامه خودتون ناگفته های عطیان همراه باشید.
يبقى غار حراق وشعر أبي طالب يشهد وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر مشيت وخطوك لم يشكو وخد الأشواق. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشيت وخطوك لم يشكو وخد الأشواق. أدامتك قريش أداها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء ولا أنت غريب ستبقى رمز الغرى صلاتك
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شماست و خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار هستیم. استاد عزوی، ببینید اون گزاره‌ای که عرض میکنم خدمتون درسته یا نه. اهل بیت علیهم السلام هم با مخالفان مواجه بودند، مخالفانی که حالا دشمنان نبودند، جنگ نمی‌کردند، محاربه نمی‌کردند، که خیلی شیوه‌هایی، حالا یک دو تا مثالش من در این جلسه خدمتون بودم شما مطرح کردید، واقعا تکان دهنده بود. یعنی یک انقلاب روحی و معنوی در جهان این روش‌ها میتونه ایجاد بکنه. اما یه بخش دشمنانی بودند که اینا عنود بودند، کنود بودند، عرض شود که شمشیر میکشیدن، در مواجهه قرار میگرفتن و اینها دشمنان به این معنا شمشیر رو از رو بسته بودن. اهل بیت علیهم السلام در مقابل اینها حالا دو بخش داره، یه بخش در رأس حکومت بودن یه وقتی بعضی هاشون، یه وقت نه، به صورت فردی و اجتماعی بوده. در هر کدوم ظاهرن یه نسخهی بوده، یه روشی داشته، یه جور عمل میکردن. تا اینجا اگر من درست نگفتم تصحیح بفرمایید و این بحثتون رو کامل بکنید.
نه درسته، نکتتون نکته درستیه. یعنی در تقابل در مقام حاکم شهر،
بله،
با کفار، اونم با کفار معاند یه جور بودن، در مقام برخورد با کفار غیر معاند یه جور دیگه. یعنی تو آیات قرآن داریم، تو روایات هم داریم، بعضی از کفاری رو که خب معاند نبودن، هنوز حرف اسلام رو نشنیده بودن، پیامبر مکرم اسلام حرف اسلام به گوششو میرسون. در اون قضیه‌ای که خالد ابن ولید رفت و عده غیر مسلمان رو سریعا دست به شمشیر شد و کشت، پیامبر اکرم آقا امیرالمومنین رو برای عذرخواهی و دادن دیه فرستادن.
بله.
چون سریع دست به شمشیر شده بود. بنای اسلام بر این نیست. با اونایی که عناد دارن یه جور برخورد میکنن، با اونایی که عناد ندارن یه جور دیگه. خب اجازه بدید من اینجوری بحثم رو شروع کنم با این آیه سوره توبه. بسم الله الرحمن الرحیم. و انکسوا ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. خب آیه چی میگه؟ آیه میگه اگر کفار پیمان و عهدی رو که با شما داشتن شکستن و آمدن شما رو مسخره کردن، در تیمتون اشکال کردن، فقاتلوا ائمه الکفر، برید باشون بجنگ. خب سوال، آیا پیامبر مکرم اسلام پیمان و صلح و معاهده ای داشتن با کفار یا اهل کتاب که اونها پیمان رو شکسته باشن بعد پیامبر اکرم دوباره باشون پیمان بسته باشن؟ یه شبهه‌ای که الان خب خیلی توی فضای مجازی مطرحه. آیا ما فهم خواهیم از بعد تاریخی وارد بشیم؟ ما وظیفمون اینه که در حد سوادمون بپردازیم به این مباحث علمی و تاریخی، حالا بقیه مباحث رجال خودش را دارد. خب آیا موردی داریم پیامبر اکرم با کفار و مشرکین یا اهل کتاب پیمانی بسته باشد و اونها شکسته باشن پیمان رو و پیامبر اکرم دوباره با اونها از در دوستی در بیاد یا بهشون اعتماد کنه و بره دوباره باشون پیمان ببنده؟ ما که هرچه در تاریخ گشتی موردی نیافتیم. ببینید پیامبر مکرم اسلام تا وقتی که در مکه بودن خب اقلیت بودند و حکومتی نبود و بالاخره اعلان دعوت بود و بعدا منجر به هجرت به مدینه شد. پیغمبر مکرم اسلام یک عقدهایی، یک پیمانهایی با مسلمانها بستن، مثلا پیمان عقبه اولا، پیمان دوم عقبه با مسلمانهای مدینه، یه پیمانهایی بین مسلمانها بستن، پیمان اخوت بین مسلمانها در دو مرحله بستن که اونجا خب خیلی لطیف و زیباست، خیلی زیباست، داره که اصحاب رو با همدیگه برادر کردن و خب بعد همه با هم عقد و اخوت بستن. بعد امیرالمومنین تنها یه گوشه واستادن، دیدن حضرت دستور ندادن کسی با ایشون عقد و اخوت ببنده. من تو یه روایتی دیدم اشک مبارک آقا امیرالمومنین جاری شد، حضرت خیلی رقیق القلب بودن، گفتن یا رسول الله من چی؟ حضرت فرمودن تو رو برای خودم نگه داشت، تو با من باید عقد و اخوت ببندی یا علی. خب این پیمان ها و عقد هایی که خب بستن بین پیامبر اکرم با گروه هایی از مسلمان ها، خب این که خب مشخصه. اگرم این مسلمان ها پیمان شکنی بکنن که حالا نکردن، ولو بعضی وقتا یه مقداری شدت و ضعف داشت، ولی خب مسلمان هایند و منا هایند و بالاخره پیامبر اکرم مأمور به دستگیری از این مؤمنین هم، این که خب هیچ، مشخص انسان با برادر دینیش تا جایی که میتونه کنار بیاد. خب این از این میمونه با اهل کتاب و مشرکین. ببینید پیامبر مکرم اسلام وقتی وارد مدینه شدن، همون اولی که وارد مدینه شدن با مشرکین، با یهودیا و با مردم و مسلمانای مدینه یک قرارداد بستن. به تعبیر بعضی از مورخین معاصر یک قراردادی بستن برای تشکیل امت واحده. این تعبیر بعضی از مورخین معاصره. اون متن اون قرارداد اگر شما ببینید، مرحوم میانجی احمدی در این مکاتیب الرسولشون دارن مفصل، خیلی جالبه. پیامبر مکرم اسلام با مشرکین مدینه در بد به ورود به مدینه در همون سال اول پیمان میبنده، با یهودی ها پیمان میبنده، با مسلمان ها پیمان میبنده. مسلمان ها پیمان میبندن بر این که پیامبر مکرم اسلام رو حمایت کنن، یاری کنن، و تو پیمان هاشون داره که اهل بیت پیغمبر رو بیشتر از اهل بیت خودشون حمایت کنن، از مشرکین و یهودی های مدینه هم پیمان میگیرن بر این که با مشرکین مکه و قریش رفت آمد نکنند، تجارت نکنند، به اونها پناه ندن، هیچ رابطه ای با مشرکین قریش نداشته باشند. کیا؟ مشرکین مدینه. بت‌پرستان و مشرکین مدینه حق نداشتن با مشرکین قریش رابطه داشته باشند، حق نداشتن با اونا تجارت کنن. یهودی هم همینطور. اینشون میده که، و هر جا هم تو پیمان های تو بندهای مختلفی پیمان داره، هر جا هم که به اختلاف و نزاعی دچار شد باید بیان پیش خدا و رسول. یعنی مرجع کی بود؟ پیامبر مکرم اسلام و خدا. یعنی از موضع قدرت، چون مسلمان های مدینه حامی بودن و پیامبر اکرم اینجوری حالا بالاخره این پیمانو بستن. خب در زمانهای بعد یهودیای بنی قریظه پیمان شکنی کردن. پیامبر اکرم چیکار کرد؟ دوباره رفت باهاشون پیمان بست. بسم الله، برید تاریخ رو مطالعه کنید. یهودیان بنی قریظه پیمان شکنی کردن، پیامبر اکرم رفتن تمام مردان جنگیشون رو طبق حکم کتاب مقدسشون، مردان جنگی رو طبق حکم کتاب مقدسشون کشتن و بقیه رو به اسارت گرفتن. بنی نظیر پیمان شکنی کردن، پیامبر اکرم همشونو با اینکه در پیمان صلحی که با پیامبر مکرم اسلام، همه اینا در پیمان صلح یک چیزی که نوشته بودن این بود پیامبر مکرم اسلام حق دارد در صورت پیمان شکنی جان و مال ما بر پیامبر مکرم اسلام و مسلمین حلال است. در برخورد با یهودیان بنی قریظه پیامبر اکرم سعد ابن معاذ رو فرستادن، خود اونها به حکم سعد رضایت دادن، قرار شد طبق اهل مقدسات کتاب مقدس حکم کنن و با اینکه طبق پیمان هم میتونستن اونا رو از بین ببرن، طبق همین حکم و میانجیگری سعد، چون یهودیا قبول کردن، قرار شد هرچی کتاب مقدس میگه، کتاب مقدس هم میگه وقتی برای فتح جایی به اونجا میری و اونجا رو فتح میکنی مردان جنگیشون رو بکش. حالا اینا رو ما قبلا یه وقتی دو سه سال پیش در همین شبکه به مناسبت قضیه بنی نظیر یا بنی قریظه دو سه سال پیش اینو ما یک جلسه دو جلسه مفصل مطرح کردیم. دو جلسه
شبهاتی که خیلی هم دامن میزنن.
آره اون یعنی. این شبه مطرحه که آقا چرا پیامبر اکرم تمام مردان جنگیشون رو کشت، چرا زن و بچه‌شون رو به اسارت گرفت. ما دو جلسه اونجا بحث کردیم، یادم این مقدارم کتاب با خودم آوردم چیدم رو میز و در دو تا نیم ساعت فکر کنم دو تا یک ساعت برنامه تولیدی هم بود ضبط شد، بعد در روز در ساروز غزوه بنی نظیر یا بنی قریظه از همین شبکه پخش شد. اونجا مفصل اینا رو گفتیم که و خلاصه حرف ما اونجا این بود پیغمبر اکرم حکیمانه و رحیمانه با ایشون برخورد کرد، چون باید همشون کشته میشدن. این رحیمانه حکیمانه به این خاطر که اگر مردان جنگی اونا رو نمی‌کشتن به ضرر اسلام مسلمین تمام می‌شد، عقلایی نبود و از همه مهمتر طبق حکم کتاب مقدس خودشون بود دیگه، بالاتر از این که نیست که.
خودشون
راضی شدن به میانجیگری سعد.
بله.
در برخورد با یهودیان بنی قینقا، اونا وقتی پیمان شکنی کردن، پیامبر مکرم اسلام آمد، پس یهودیان بنی نذیر رو کوچه اجباری دادن، بنی قریظه رو اونجوری مردان جنگیشون رو کشتن، با یهودیان بنی قینقا هم همچنین وارد شدن به خاطر پیمان شکنی، دیگه نیامدن دوباره باشون پیمان ببندن. بعد از صلح حدیبیه که حالا جریانش مفصل میگم، پیامبر اکرم رفتن سراغ یهودیان خیبر، 6 تا قلعه بزرگ داشتن، اونا هم پیمان شکنی کردن، یهودیان خیبر هم پیمان شکنی کردن و با کفار قریش آمدن دست یکی بشن، پیامبر اکرم دیگه نیومدن دوباره باشون پیمان بنویسن، خب حالا یه باری غلطی کردین دوباره نخیر، آمدن و تمام قلعه ها رو فتح کردن به دست آقا امیرالمومنین و یهودیان رو تارمار کردن، از بین بردن و کوچوندن. اونی که لذا ما وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، پیمان های دیگه هم پیامبر اکرم داشتن با اهل ثقیف در سال نهم یا با کسای دیگه، ولی وقتی نگاه میکنیم پیمان، ما در بین اینها نمییابیم موردی را که یهودیان یا مشرکین پیمان شکسته باشند و پیغمبر اکرم بیاد دوباره پیمان ببنده. این اولا نداریم و دوما تنها پیمانی که یه مقداری شبهه ایجاد کرده برای بعضی ها بحث صلح حدیبیه است، که من اونو بله. سریع بگم چند دقیقه وقت داریم؟
3 دقیقه کمتر، 3 دقیقه. بله
عجب.
بله وقت خب. تموم. بله.
ببینید درباره صلح حدیبیه، خب در سال ششم هجرت پیامبر اکرم طبق رؤیای صادقه‌ای که دیدن با 1400 مسلمان راه افتادن به سمت مکه‌ای که در دست مشرکین برای انجام عمره مفرده. وقتی رسیدن اونجا خب مشرکین ممانعت کردند، نماینده فرستادن خدمت حضرت. خوب دقت کنید، نماینده فرستادن خدمت حضرت و گفتن آقا برای چی اومدی؟ حضرت گفت من برای عمره آمدم، برای جنگ نیامدم، برای نوشتن معاهده هم نیامدم. اینو دقت کنید، پیامبر اکرم نرفته بودن برای نوشتن معاهده، رفتنشون هم یک رفتن ضعیفانه نبوده. چرا؟ چون 1400 تا مسلمان شمشیر حائل میکنن میرن طواف، یعنی شمشیر همراهشون بوده. خب کسی که میره با 1400 تا مسلمان با فقط یک شمشیر، این باید خیلی اطمینان داشته باشه به خودش و به سپاهیانش، با اینکه همه با لباس احرام دارن میرن. این یک نکته، این نقاط قوت پیامبر اکرم رو داشته باشیم. نکته دوم، مشرکین وقتی ممانعت میکنن پیامبر مکرم اسلام قبول میکنن، اونا نماینده میفرستن. اولین نمایندهی که میفرستن داره که فردیه به نام بله مکرز ابن حفص، اینو میفرستن. آقا رسول اکرم قبول نمی کنن، میگن این مرد فاجریه، اصلا باهاش صحبت هم نمی کنن. یعنی فردی رو که مشرکین برای گفتگو میفرستن، پیغمبر اکرم میگه این فاجره، من با این فاجر صحبت نمی کنم. یعنی حتی فردی رو که برای گفتگو کفار فرستادن، پیغمبر اکرم باید تعیین کنه کی باشه. خیلی مهمه. ما اگر بخوایم همه قدرت نمایی های پیامبر مکرم اسلام رو بخوایم کپی بزنیم در این زمانه، مگر امکانش 100% هست؟ شرایطی که پیغمبر مکرم اسلام داشتن. نکته سوم داره که عروة ابن مسعود ثقفی میاد میبینه پیامبر مکرم اسلام یه حرکاتی میبینه، بر میگرده سمت کفار قریش، میگه نگاه کنید، از پیش کسی میام که وقتی میخواست وضو بگیره یک قطره آب وضوش رو زمین نیفتاد. من کاخ کسرا، قیصر و پادشاه نجاشی بزرگان عالم رو رفتم دیدم، هیچ کدوم از این پادشاه ها به اندازه‌ای که این شخص یعنی آقا رسول الله عزت و عظمت در بین لشکریارش دارد ندارد. هیچ کدوم از این پادشاه همچی عزت و عظمتی ندارن. تکلیفتون رو با آقا مشخص کنید. اونها آدم میفرستن برای نوشتن صلح‌نامه. وقتی کسی رو میفرستن برای نوشتن صلح نامه، خوب دقت کنید، اونها میفرستن، پیغمبر فرد رو تعیین میکنه، صلح نامه رو مینویسن. این صلح نامه به ضرر مسلمان ها تموم شد یا به نفع مسلمان ها؟ در تفسیر مجمع البیان، عبارت مجمع البیان رو ببینید، از قول بعضی از مفسرین عامه نقل میکنه، میگه که فتحی مهمتر از صلح حدیبیه نبود. آیه سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، این سوره فتح اشاره به صلح حدیبیه و فتح مکه داره.
چون وقتم تموم شد،
اینا رو باید دقت کنیم. پس چی شد؟ مفسرین ما میگن ما فتحی مهمتر از صلح حدیبیه نداریم. حالا فقط یه نکته توی این صلح نامه آمده، اون ممکنه بعضی ها حمله بر ضعف کنن که حالا باز فرصت توضیحش نیست، اگر قسمت شد حالا برنامه بعد. فقط اجمالا سعی کنیم گزاره‌های تاریخی و رخدادهای اعتقادی و تاریخی رو از مزان خودش بررسی کنیم، یعنی هر کسی را برای کاری ساختن. انشالله ما این بحث رو اگر قسمتی شد یا بنده یا دوستان جلسه بعد تکمیل میکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون جناب استاد، به همین شکلی که فرمودن دقیق، مدبرانه و با کارشناسی کارشناس و کسی که متخصص در امر است، انشالله این بحثا پیش بره و این مباحثی استاد گفتن. دعا بفرمایید انشالله فرصتهایی باشه که تشریف بیارن و این بحثا توضیح داده بشه و استفاده بکنیم. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بینندگان بسیار خوب و محترم، از اینکه با برنامه خودتون همراه بودید. ممنون هستیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتون باد.